امام معصوم خلیفه تام خدای متعال در قله این کمال قرار دارد. انسانهای مؤمن و عادل و تربیت یافته در مدرسه پیامبر اکرم و اهل بیت او در مداری پایین‌تر در جایگاه خلافت الهی باید مظهر علم و حکمت در مقام تفکر، تصمیم سازی و تصمیم گیری و مظهر رحمت در مقام عمل باشند. اینجا باید اشاره کنم، این که میگویم رحمت رحمانیه به این معنا نیست که خدا قهر ندارد، خشم ندارد. خدای متعال در موضع رحمت، در قله رحمت است و در آنجا که اقتضای قهر است، قهر خود رو اعمال می کند. اما رحمت الهی، لطف الهی، قهر الهی، همه و همه از رحمت رحمانیه او الهام می گیرد. خشم خدا ریشه در رحمت خدا دارد، چون دوست می دارد خشم می کند. قهر او هم ریشه در رحمت او دارد. نگاه او به جامعه بشری، سعادت جامعه بشری، ریشه رحمت و لطف و قهر اوست. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این منشور انسانساز و جامعه پرداز که تبیین کننده جان و روح سیاست در اندیشه دینی است، مالک اشتر را به این اصل کلیدی و جان و روح معارف دینی یادآور می شوند. مالک، تو باید در این قله پرواز کنی. مدیران، مسئولان در همه رده ها، خصوصا رده های میانی، رده های بالا در نظام اسلامی، باید تلاش کنند در آراستگی به علم و حکمت، آراستگی به رحمت و کمالات انسانی به خدای سبحان نزدیک بشوند. علی علیه السلام را مقتدا و امام و پیشوای خود قرار دهند. لذا می فرمایند ثم اعلم یا مالک انی قد وجهتک الی بلاد قد جرت علیها دول قبلک. مالک، می دانی تو را به مدیریت کشوری گماشتم، مسئولیت اداره مصر رو به تو سپردم که قبل از تو در این کشور حاکمان زیادی بودند، فرائنه در این کشور حکومت کردند و یوسف پیامبر الهی هم در این کشور حکومت کرده است. مردم تجربه انباشته شده ای از حکمرانی دارند. مردم ینظرون من امورک فی مثل ما کنت تنظر فی امر الولات قبلک. همان قضاوتی که تو دیروز در مورد حاکمان گذشته می کردی، امروز مردم درباره تو می کنند. این است که باید مراقب سخنان خود باشیم، مراقب واژه ها و کلمات باشیم. این توییت ها، جملات، سخنان، تحلیل ها، که در روزهای انتخابات شنیده می شود بعداً مورد نقد قرار می گیرد. ما رو با آن سخنان مورد نقد قرار می دهند. لذا باید انسان قول سدید داشته باشد. این سخنان برای مردم مطالباتی رو ایجاد می کند که قطعاً در کوتاه مدت دست یافتنی نیست. برای مردم مطالباتی رو درست می کند که بعضی از اون مطالبات در میان مدت هم دست یافتنی نیست، نیازمند به زمان است. باید مراقب بود. ما مورد قضاوت مردم قرار می گیریم با سخنان خود، با کلمات خود. یکی از ویژگی های برجسته و شاخص و کلیدی سردار سرفراز سپاه اسلام، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، قول سدید بود. سخنان برآمده از دانش و علم و متکی بر برهان بود. شما سخنان او رو ببینید، کجا انتظاری ایجاد کرد که قدرت پاسخگویی به او رو نداشت. او هنگامی تحلیل قطعی خود را از فروپاشی حکومت متزلزل و متکی بر اراده استکبار جهانی داعش رو ارائه کرد که دقیقاً قبل از فرا رسیدن زمان فروپاشی این حکومت بی پایه و بی اساس فرو پاشید. در این فراز جای صحبت جدی است و انشاءالله در خطبه های دیگر به تبیین و تحلیل دقیق این کلمات و واژه های الهام بخش خواهم پرداخت. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. الحمدلله الملك القدوس السلام المؤمن احمده استتماما لنعمته و استعینه فاقتا الى کفایته. انه لا يذل من هداه ولا یفتقر من کفاه. اللهم اجعل شرائف صلواتک و نوامی برکاتک علی محمد عبدک و رسولک الخاتم لما سبق و الفاتح لمن غلب و المؤلن الحق بالحق و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد كما رحمت به العباد، وصل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك، وصل على الصديقه فاطمه الزكيه. اللهم صل على السيدين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. اللهم صل على وليك الحجة ابن الحسن العسكري. اللهم اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه. أوصيكم عباد الله و نفسی به تقوى الله. در آغاز خطبه اشاره ای کنم به یکی از دغدغه های اصلی امروز جهان در مسیر حرکت به سوی توسعه پایدار. از میان 17 هدف اصلی که برای توسعه پایدار از سوی سازمان ملل تعریف شده است، حداقل 4 هدف به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با آلودگی هوا مرتبط است. بنابر اعلام بانک جهانی در سال 2016، آلودگی هوا 4مین عامل عمده مرگ و میر در سراسر دنیا بوده است. بر اساس گزارشات وزارت بهداشت کشور ما، آلودگی هوا سالیانه حدود 3700 نفر از شهروندان تهرانی را قربانی می گیرد. و میزان مرگ و میر به واسطه آلودگی هوا در کشور سالیانه حدود 12000 نفر است. وزارت بهداشت در سال 1398 گزارشی را منتشر کرد که خسارت آلودگی هوا به شهروندان تهرانی را سالیانه حدود 2200 میلیارد تومان برآورد کرد. بر اساس همین گزارش، خسارت آلودگی هوا به صورت میانگین در کشور سالیانه حدود 19000 میلیارد تومان است. البته این فقط در یک حوزه خاص، اگر درست تحلیل کنیم منشأ آسیب‌ها و خسارت‌های جدی است. لذا بحث آلودگی هوا یکی از مباحث بسیار مهم و کلیدی است. خوشبختانه در سال 1396 مجلس شورای اسلامی قانون هوای پاک رو در 36 ماده تصویب کرد و وظایف نهادها، وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما، وزارت سمت، سازمان استاندارد و حوزه‌های مختلف رو تعریف کرده است که این قانون عملکرد دولت مردان باید مورد نقد جدی قرار بگیرد. بنده اشاره ای در این خطبه داشتم و انشالله در خطبه دیگر به نقد و تحلیل او خواهم پرداخت. در روز 13 جمادی الثانی قرار داریم، روزی که به نام انسانساز و تربیت کننده فاطمه ثانی، حضرت ام البنین سلام الله علیها، آراسته و مزین است. شخصیتی که نمادی است از کمالات مورد انتظار در یک بانوی تربیت یافته در مدرسه قرآن و اطرت. به معنای واقعی کلمه این همسر استثنایی و بزرگوار شهید و مادر چهار شهید عالی قدر، مادر شهیدی همچون قمر بنی هاشم ابل فضل العباس علیها صلوات الله و سلامه، یک شخصیت استثنایی است. بنده گمان میکنم شخصیت ابوالفضل عباس تحت تأثیر این مربی فرزانه، تربیت امیر المؤمنین علی علیه السلام امام خیش از شکل گرفت. او قمر بنی هاشم و چهار فرزند برومند شجاع خود را تربیت کرد تا در حماسه بزرگ عاشورا در رکاب ابا عبدالله الحسین علیه السلام انسانیت و شجاعت و معرفت و دیانت و ولایت مداری را برای همیشه فراروی جوامع بشری و انسانی عینیت ببخشند. شاید از همین منظر است که نقل شده از حضرت زینب سلام الله علیها سپر خونین حضرت قمر بنی هاشم رو برای مادرش ام البنین آوردند. نمیدانم هنگامی که او این سپر خونین را مشاهده کرد چه غم و اندوهی قلب و جانش رو فرا گرفت. مادران شهدای ما از این بانوی بزرگ درس آموختند. همسران شهدای ما در مدرسه این بانوی بزرگ تربیت شده اند. می نویسند هنگامی که بشیر وارد مدینه شد با این بانوی بزرگ روبرو شد، خبر شهادت قمر بنی هاشم رو به او داد. این بانوی بزرگ با شجاعت تام بدون آن که خم بر ابرو بیاورد فرمود مال بشیر اخبرنی عن ابی عبدالله الحسین. بشیر برای من از حسین عزیز بگو. بعد این جمله زیبا رو که تاریخ ثبت کرد بیان داشت: بشیر اولادی و من تحت الخضرا کلهم فدال ابی عبدالله الحسین. بشیر فرزندان من، ابوالفضل عباس و سه برادرش و همه کسانی که زیر این آسمان مینایی زندگی میکنند فدای ابا عبدالله الحسین، برای من از حسین عزیز بگو. وقتی خبر شهادت ابا عبدالله رو شنید، السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك. در خطبه گذشته بحثی رو تحت عنوان سرمایه اجتماعی آغاز کردم، اشاره نمودم سرمایه اجتماعی امروز به عنوان مهمترین رکن توسعه و پیشرفت جوامع انسانی مطرح گردیده. توضیح دادم هر خانواده، گروه و جامعه‌ای که از سطح بالاتری از آگاهی، اعتماد و مشارکت برخوردار باشند از سرمایه اجتماعی بالاتری بهره‌مندند. یادآور شدم اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی دو شاخص اصلی سرمایه اجتماعی است و پایه و اساس سرمایه اجتماعی اعتماد اجتماعی، اعتماد خانواده، بستگان و خویشاوندان است. اعتماد افراد جامعه به یکدیگر، اعتماد دو نهاد ملت و دولت، ریشه در اعتماد و استحکام نظام خانواده دارد. دفاع مقدس محصول نظام خانواده است. مادران شهدا بزرگترین سرمایه اجتماعی این کشورند. مادر، خواهران، برادران بزرگوار، امروز از نگاه محققین و دانشمندان علوم اجتماعی مادر رکن خانواده است. رمز اعتماد و پایداری خانواده است. نگاه ویژه انبیاء الهی، اسلام، به جامعه بانوان، منزلت آنان، جایگاه آنها مقوله مهم و کلیدی و تعیین کننده عفاف، حجاب، پاسداری از ارزش‌ها، وفاداری به همسر، وفاداری به فرزند، ریشه در نگاه اسلام به نگاه به نهاد خانواده دارد. امروز تمام سرمایه اجتماعی ما بر شانه استوار بانوان، مادران، خواهران بزرگوار است که به ویژه در این روزها، در این ماها نشان دادند که پیوندی استوار و ناگسستنی با ارزش‌های اخلاقی، ارزش‌های اسلامی، ارزش‌های ملی دارند. امروز پایه و اساس سرمایه اجتماعی ما نهاد خانواده است و بانوان و مادران بزرگوار عمود این خیمه و خانه هستند. دفاع مقدس را نهاد خانواده خلق کرد. شهدای عالی قدر، شهید سلیمانی ها، شهید قرنی ها، شهید صیاد شیرازی ها، شهید فلاحی ها، شهید تهرانی مقدم ها، شهید کاظمی ها، شهید باکری ها، این شخصیت های برجسته، تاریخ ساز، خالق اعتماد و امنیت، تربیت یافتگان مدرسه ای هستند که رکن آن مدرسه، مربی آن مدرسه، معلم آن مدرسه مادران بزرگوارند. همسران فداکار شهدای عالی قدرند که از بانوی بزرگ عاشورا، زینب کبرا و حضرت ام البنین سلام الله علیهم الهام گرفتند. باید نهاد خانواده رو گرامی بداریم، پاس داریم، برای استحکام ارکان او تلاش کنیم، همت بگماریم. در حوزه تحکیم نهادهای اجتماعی، تحکیم پیوند دولت و ملت، افزایش سرمایه اجتماعی، اصولی رو باید محضر شما بزرگواران، مدیران کشور، ملت عزیز تقدیم دارم. امروز به یکی دو اصل اشاره می کنم و سایر اصول رو بعداً خواهم پرداخت. اصل یکم که از نظر صاحب نظران در حوزه مسائل اجتماعی نقش برجسته ای در افزایش سرمایه اجتماعی ایفا می کند، حوزه دین، ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی است. رابطه تنگاتنگ بین دین مداری، خدا محوری، اخلاق، فرهنگ، ارزش‌های ملی.